بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. گفتیم در تحقق عدالت قضایی یکی از عناصر امنیت و یکی از عناصر امنیت که در واقع آخرین عنصری بود که ما بهش پرداختیم بحث تأمین حقوق شهروندی بود. در جلسات گذشته اصولی از قانون اساسی رو اشاره کردیم که در اون به حقوق شهروندی پرداخته شده، اصول مختلفی بود اشاره کردیم. گفتیم غیر از قانون اساسی و این اصول متعدد در قانون اساسی که به اشکال مختلف مسئله حق شهروندی رو بیان کرده، ما قوانین دیگری هم داریم که ناظر به حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی تصویب شده. از جمله در سال 1383 در مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب رسیده تحت عنوان احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی. این قانون یه ماده واحده است که 15 تا بند داره. ماده واحده دیروز خوندم میاد: تمام محاکم عمومی، انقلاب، نظامی، دادسراها، ضابطان قوه قضاییه رو مکلف میکنه به رعایت اون چه که در این قانون آمده، که در واقع این قانون بر طبق اصول قانون اساسی تصویب شده. بند اول این قانون مثلا راجب کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت میباید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. ماده دو: محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، یعنی کسی که خودش جرم را انجام داده، و شریک یعنی اونی که باش مشارکت داشته، و معاون که حالا اینا از هم تفکیک میشه، مباشر، شریک و معاون، اینا سه تا اصطلاحه که حالا تو قانون و توی مباحث فقهی بحث میشه که مباشر کسیه که جرم رو شخصا انجام میده، شریک اونیه که همکاری میکنه، معاون اونه که کمک میکنه. اینا کسانی هن که مجرمن، اما دیگران دیگه مجرم محسوب نمیشن، مباشر، شریک و معاون. اگر یکی از این عناوین بر کسی صادق بود، مباشر جرم یا شریک جرم یا معاون جرم، اون موقع باید بر طبق ترتیبات قانونی مثلا داد چیز بشه، باش برخورد بشه. اما اگر از این عناوین خارج باشه، اون دیگه اصلا مجرم نیست و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر در صورت نبودن قانون قطعی نگردیده، اصل بر براءت متهم بوده. که من یه وقتی این نکته رو به خود آقا گفتم، گفتم آقا تشهیر مجرم یعنی چی؟ یعنی معرفی کسی که یک جرمی رو انجام داده. تشهیر مجرم یکی از مجازات هاست در فقه اسلامی که به عنوان مجازات یک بعضی موارد اگر کسی جرمی رو مرتکب بشه، مجازاتش، یکی از مجازاتاش اینه که تشهیرش میکنن. یعنی چی؟ اعلام میکنن آقای فلان این جرم رو انجام داد. بعد از اینکه جرمش ثابت شد، یک، اونم جرم خاص، نه هر جرمی تشهیر مجرم داریم ما. من در بحث کتاب حدود گفتم این که فلیشهد طائفه من المؤمنین عذابهما، این معناش این نیست که مجرم معرفی بشه، این اشتباهه. عذابشون رو یه عده ببینن، یعنی یه عده ببینن که این داره مجازات میشه، که خلاصه بقیه حساب کار دستشون بیاد. اما نه اینکه این معرفی بشه. مثلا اگر کسی زنا کرده نعوذ بالله، حالا شلاق میخوام بزنن، اینو ببینن یه عده دارن شلاق میزنن بابا کسی که مجرمه، اما نه اینکه معلوم بشه کی. چرا؟ خب دقت کنید، اگر قرار باشه اون زناکار معرفی بشه، اون وقت مجازات سرایت میکنه به غیر مجرم. الان اگر این بفهمن فلان آقا یا فلان خانم زنا کرده، مردم بفهمن، خب خواهر و برادر و مادر و فرزند این آقا یا این خانم سرفکنده میشن، سرشون رو نمیتونن بلند کنن، در حالی که اونا اصلا مجرم نیستن، اونا که جرمی مرتکب نشدن. بدون این که جرمی مرتکب بشن، اون وقت عملا مجازات شدن. به همین دلیل ما تو بحث حدود مفصل اینو توضیح دادیم. خب اون موقع که ما حدود میگفتیم، خدا رحمت کنه، آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه بود. بعد اون موقع یه بحثی بود سر این همین قضیه که فلیشهد طائفتون من المؤمنین عذابهما، تفسیرش چیه؟ اگر اشتباه نکنم بین ایشون و مرحوم آقای یزدی که رئیس قبلی قوه قضاییه بود، سر این تفسیر یه بحثی بود. بعد یه بحثی که مطرح میشد این بود که آقا یک مقصود اینه که مجازات باید در ملأ عام صورت بگیره. بعد من اون موقع گفتم آقا این معناش اینه که عذابهما رو ببینن، نگفته خود اینا رو بشناسن، که اینا نگفتن که. حتی در موضوع سنگسار، که میدونید سنگسار که میخوان بکنن، مردم میان سنگ میزنن، روشش اینه. در موضوع سنگسار روایت داریم که علی ابن ابی طالب علیه السلام اگر یک کسی محکوم به سنگسار میشد، بین الطلوعین اجرا میکرد. بعد من گفتم همون رو اون موقع به بوترگان که آقا بین الطلوعین برای چی؟ برای اینکه نه هوا انقدر تاریکه که مردم ندونن به کدوم طرف دارن سنگ میزنن، تو کله هم دیگه سنگ نزنن، نه اونقدر روشنه که معلوم باشه دارن به کی سنگ میزنن. این قرار نیست شناخته بشه. بعد من همون موقع به آقا گفتم آقا الان یه نفر هنوز جرمش ثابت نشده، میگن این آقا متهمه، معرفیش میکنن تو رسانه ها، بعد رسیدگی میکنن، حالا رسیدگیش هم طول میکشه، بعد یک سال دو سال میگن بیگناه بود. آقا آبروش رب بدبخ شد، نابود شد، بعد بیگناه بود آقا، اصلا این مرتکب نشد. خب بابا این اصلا حق ندارید شما مجرم رو، مجرم یعنی کسی که جرمش ثابته، نمیتونید معرفی کنید، مگر در موارد خاص. همینطوری که مجرم رو نمیشه معرفی کرد، چون عرض کردم معرفی مجرم گسترش مجازاته. وقتی شما معرفی میکنی آقای فلان این جرم انجام داد، همه خانوادش و ایل و تبارش مورد بی احترامی قرار میگیرن، یه نوع حدکی نسبت به اونها میشه. اون بیچاره ها چی کاره بودن؟ خب یه نفر تو این خانواده یه جرمی مرتکب شده، به اونا چه ربطی داره؟ قرار نیست اونا دیگه مجازات بشن. بنابراین این قانون درسته، اینو من عرض کردم مبانی فقهی اینها رو، حالا اگر خواستید من میتونم اینا رو دوباره بحث کنم. من اینا رو قبلا تو بحث حدود مستدلا بر اساس آیات و روایات بحث کردم و اثبات کردم که اینا مسلماته، ولی خب بالاخره گاهی وقت غفلت میشه که نمیشه کسی غیر از مجرم رو مجازات کرد. حالا مجرم که ما میگیم یعنی مباشر، شریک، معاون، اون سه تا عنوان هست. و هر کسی هم تا وقتی جرمش ثابت نشده اصلا مجرم نیست، ولو شواهد زیادی بر جرمش وجود داره، ولی مجرم نیست تا وقتی ثابت نشده. باید اثبات قضایی بشه اصطلاحا. اگر اثبات قضایی شد و قاضی صالح حکم کرد، اون موقع مجرمه. قبل از این داستان هیچ مجرمی، بله ممکنه شواهد زیادی است که اینا انجام داده، ولی ممکنه واقعا انجام نداده باشه. از کجا میدونیم این شواهد؟ یه وقتی اتفاقی هم پیش میاد، میگه که یه روایت داره در بحث چیز، میگه یکی آوردن پیش حضرت، حضرت گفتن که آقا این مال کشته فلانی رو، بعد حضرت گفتن کشتی؟ گفت آره. باقیان خب کشته دیگه، بس قصاص میخواید؟ اونا گفتن آره. اومدن اونا قصاص کنن، یه بابای اومد گفت بابا من کشتم. بعد حضرت به این گفت خب برای چی تو گفتی؟ گفت آخه من قصابم، این چاقوی من خونی شده بود، برده بودم تو این خرابه که این چاقو رو تمیز کنم. بعد یه دفعه اینا اومدن دیدن چاقوی خونی دست من، جنازم افتاده، گفتن تو کشتی؟ گفت آخه من اگه میگفتم من نکشتم کسی باور میکرد؟ گفت من دیدم که کسی باور نمیکنه. گفتم خب آره من کجام دیدم بر هیچ کی باور نمیکنم. یا تو چاقوی خونی دست تو بالا سر جنازه وایستادی میگی من نکشتم، به کی کشته؟ گفت من گفتم خب آره من. بعد آمد دیگه گفتن آمدی اینجا؟ گفتم آره منم. گفتم آره من دیگه دارم، چون هر چی بگم که کسی زیر بار نمیره، پس بی خود دست و پا نزنم، این باشه که شاید مثلا دل اینام بسوزه ما رو ببخشن. بعد اون یکی قاتل اومد گفت بابا ما کشتیم، مثلا این نکشته، ولش کنید اینو، قاتل منم، این اصلا قاتل نیست. حالا این طوریه، یه وقت تمام شواهد یه طوریه که تا شما نگاه میکنید آقا معلومه دیگه قاتل اینه، بعد اصلا در وقت قاتل نبوده، اتفاقی یه جوری شده رفته اونجا. مثلا بعضی وقت میشه طرف میره اونجا میبینه یکی مرده، همینجوری بی توجه میری مثلا میبینه ای یه چاقو افتاده بر میداره، بعد میام میگه آقا چاقو دست این بود، مردم اونجا بود، اثر انگشت اینم رو چاقو. خب بله معلومه این برداشته دیگه. خب اون بابایی هم که مثلا کشته دستکشی چیزی داشته اثر انگشت نشد. خب این که دلیل نمیشه که این کشته. باید الان به خصوص در مباحث امروز که من باز اینو تو مباحث قضا گفتم، ببینید جرم شناسی رو بعضی وقتا بعضی از آقایون تخطئه میکنن، حالا حتی مثلا مسئولین قضایی، آقا جرم شناسی یعنی چی؟ نمیدونم میریم انگشت نگاری میکنیم، نمیدونم میریم فرض کن با میکروسکوپ، با نمیدونم دستگاه های علمی ما آزمایش میکنیم، تحقیق میکنیم ببینیم جرم آثارش فلان، این حرف حرفا یعنی چی؟ تو اسلام اینا رو ما نداریم که، جرم شناسی ما نداریم که، بعضی اینجوری برخورد میکنن. این نوع برخوردها نشونه برخورد سطحی با ادله اسلامی و فقهیه. جرم شناسی وجود داشته، من قبلا عرض کردم، این که برمیدارن میگن قضایای محیر العقول علی ابن ابی طالب علیه السلام و اصلا صاحب وسائل یه بابی آورده در قضا یا امیر المؤمنین، اونا رو نگاه کنید همش نوعی جرم شناسیه. یعنی علی ابن ابی طالب با امکانات اون زمان بیه نحوی مجرم رو تشخیص میداده. حالا اون علم غیب ایناش کار نده، اصلا از اون علم غیب استفاده نمی کرده حضرت، از روش های دیگه استفاده، همون مسئله هایی که شنیدید دیگه. مثلا زنه میاد میگه فلانی با من زنا کرد، میگه نه خب میدونید که یکی بره بگه آقا فلانی با من زنا کرد این حکمش چیه؟ آقایون فقها بفرمایید. الان یه زنی بره بگه آقا این آقا با من زنا کرد، حکمش چیه؟ چیه آقا؟ نه میگن این زنه رو شاهد عادلت کو، چون این باید این نسبت به اون اتهامه دیگه، اگه اثبات نکنه حد قصف میخوره، حد داره، روایت داره. سه نفر اومدن گفتن ما شهادت میدیم فلانی زنا کرد، حضرت فرمود چهارمی کو؟ گفتن داره میاد. حضرت فرمود این ستا رو شلاق بزنید، حد قصف بر اینا جاری کنید. یعنی ستا اومدن چهارمی داره میاد، علی ابن ابی طالب روایت داره، علی ابن ابی طالب این ستا رو شلاق بزنید قصف. حالا زن اومده به خدمت علی ابن ابی طالب روایت داره، میگه آقا زنا کرد فلانی، اینم منیش، دامنش رو نشون میده میگه اینم منیش ریخته رو من. حضرت میگه حرارتی آتشی بیاری، آتش رو میاره نزدیک این میکنه، اون میپزه میفته، سفیده تخم مرغ بوده. حضرت میگه این که تخم مرغه، معلوم میشه که مثلا درو. این یه نوع جرم شناسیه. علی ابن ابی طالب نفرموده به این جرم شناسی است، بله چون اگه میگفت کسی هم نمیفهمید چی میگه این، مثلا یک چون این اصطلاح و علم و اینا بعدن اومده، ولی حضرت داره استفاده میکنه. حالا یا روش های دیگه، مثلا اون داستان که شنیدید باز این زنه میگه این بچه منه، اون میگه بچه منه، هرچی میگه نه این مال منه، اون میگه هر هم هم نداره. قنبر برو یه شمشیر بیا، نصفش میکنیم، نصفش میدیم به این، نصفش میدیم به اون. یکی از اون زنها میگه آخ من نخواستم، نخواستم، بچه من نیست، بچه اونه. حضرت میفرمایند بچه اینه. چرا؟ میگن این مادره که میبینه بچهش داره کشته میشه، میگه نخواستیم، مثلا از حق خودش میگذره. اینا روش های جرم شناسیه. علی ابن ابی طالب علیه السلام این روایات رو به جای اینکه بذاریم رو تاقچه مثل بعضی از آقایون، بگیم علی ابن ابی طالب قضایای محیر العقول علی ابن ابی، یه جوری میگیم که انگار مثلا علی ابن ابی طالب تو اینا یه معجزه خاصی کرده. آقا جان بله، از نظر اینکه تو اون زمان چنین روش هایی نبوده یه نوع معجزه، بله، اما در واقع از نظر فقهی داره میگه به ما که آقا استفاده از روش‌های جرم شناسی برای تشخیص جرم در اسلام مورد پذیرشه. این داره اینو میگه، شما چرا میبری یه جای دیگه؟ ما بعضی چیزا رو اصلا اشتباه تفسیر میکنیم و بعد بر اساس اون، و این اشتباه میمونه ها، به این قرنها این بحث بوده که این ما لمعه میخوندیم، خدا رحمت کنه عاشق علی پناه اشتهاردی میگفت این روایات مربوط به قضایای امیرالمؤمنین اختصاصی امیرالمؤمنینه، هیچ قاضی هیچ حاکم شرعی حق این کارا رو نداره. یعنی من فکر کنم، حالا من نمیخوام این حرفو بزنم، آقا من عادت هم نیست، بعضی از بزرگان خدا رحمتشون کنه مطالبی که استادشون گفته بود و تو تقریرات درس استادشون بود و اون تقریرات دست ما بود، یک طوری میفرمودن که انگار همین الان خودشون کشف کردن و طوری اینو میگفتن که شاگرداشون اهل مطالعه کمتر بودن همیشه. به قول آقای احمدی میانجی یه روزی بهش گفتم، همین تو این مدرسه، تو این دفتر این مدرسه، خدا رحمتشون کنه رضوان الله علیه، با هم خیلی مانوس بودیم، بهشون گفتم آقا اون زمان حوزه بهتر بود یا الان؟ ایشون یه تأملی کرد فرمود اون موقع طلبه درس خون کم بود، الان هم کمه. اون موقع طلبه با تقوا کم بود، الان هم کمه. فرمود هیچ فرقی نکرد. حالا خلاصه اون زمان ما طلبه ها درس می آمدن، جمعیت بود، ولی اکثرا مطالعه، پیش مطالعه اینا نمی کردن. بعد اون آقا یه چیزی گفت، اینا گفتن آه، گفتم آه چه این چی، فرمایش فلان آقاست، استاد این بزرگوار، تو کتابم هست. گفتن ای، گفتم آره اینا، قول نشید فکر نکنی خبریه، باش ایشون یه چیز. حالا ولی من طبیعتم این نیست، من چیزایی رو که هیچ کس نگفته در تاریخ اسلام وقتی میگم یه طوری میگم که کسی که شنونده منه فکر میکنه از روز اول از شیخ طوسی و سید مرتضی تا امروز همه همینو گفتن. حالا کار نداری، به هر حال نکته ای که الان داشتیم میگفتیم دور نشیم. ببینید این بحثا رو من الان اینجا بدون بحث مبانی فقهیش دارم میگم، فقط قوانین رو دارم اشاره میکنم، ولی من خیلی از اینا رو در سالهای قبل، در دوره های قبل بحث علمیشو گفتم، اونجا توضیح دادم. البته این که بخوام همه اونا رو دوباره اینجا بگم میتونم، ولی من میدونید خودم حوصله ندارم مطالب خودم رو دوباره بشنوم. من خودم طبیعتم اینجوریه، برای همینه تو خونه بعضیا به صدای من گوش میدن، نوارای من، من میگم تو رو خدا اینو صداشو کم کنید، من حوصله ندارم مطلب خودم رو دوباره گوش بدم، خیلی برای خودم سخته اصلا اینکه بخوام مطلبی رو که قبلا گفتم دوباره همونو بگم. حالا بعضی بزرگان عادت دارن میگن، من نمیتونم، اصلا نمیتونم، با الا این بحثا رو من قبلا کردم، استدلالش قبلا گفتم، یه بخشش تو اون کتاب قضاوت و قاضی اومده، بخشایش نیومده چون بخشای حدود و اینا اصلا منتشر نشده. قضاوت و قاضی هم یک جلد از سه جلده، دو جلدش منتشر نشده، جلد دوم و سومش اصلا منتشر نشده، آماده هست ولی منتشر نشده. به هر حال مطالعه کنن دیگه. گفت که مولا نصرالدین یه چیزی گفت، یه عده گفتن ما نشنیدیم، مولا نصرالدین گفت کیا شنیدن، یه عده گفتن ما شنیدیم، گفت اونایی که نشنیدن از اونایی که شنیدن بپرسن، حالا شما مراجعه کنید به اونایی که شنیدن. به هر حال این بحث علمی شما اونجا توضیح دادی که عرض کردم این فرمایشاتی که توی این قانون آمده و مستندش هم قانون اساسیه، اصلا اینا اصل بر براءت متهم تو قانون اساسی تاکید شده، این که باید محکوم با ترتیبات قانونی مورد مؤاخذه و به اصطلاح دادرسی قرار بگیره، اینا تو قانون اساسی اومد. اینجا اومده برای تأکید در قالب یک ماده واحده و 15 تا بند دادگاه ها رو مجدداً مکلف کرده که دیگه کسی توجیه نداشته باشه که آقا من اون تفسیر قانون اساسی برام روشن نبود یا نمیدونستم، یا این به این عمل کن، و الا اینا همش تو قانون اساسیه. بند 3، محاکم و دادسراها مکلفن حق دفاع متهمان و مشتکا عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند. این تو قانون اساسی بود، دیروز خوندیم، این تو قانون اساسی بود که اگر یک کسی متهمه یا مورد شکایت واقع شده باید بتونه دفاع کنه، و وکیل اگر خودش میتونه بگیره، اگر نمیتونه براش وکیل بگیرن، که حتی تو قانون اساسی این نکته اومده. و با دادخواهان و اشخاص در مزان اتهام و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقایع و کلن در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات کرد. اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است. یعنی اگه می خوان یکی رو دستگیر کنن، یکی رو بازداشت کنن، مراحل قانونی رو طی کنن، نه اینکه اول بگیرن تا بعد برن قاضی پیدا کنن تا بعد حکم کنه به اینکه باید اینو دستگیر کرد. و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود. مدت دارم باید باشه، نمیشه یکی رو بگیری 6 ماه یه سال بازداشت موقت و نمیدونم دستگیرش کنی حالا تا بعد رسیدگی کنیم، نه، طبق قانون مهلت داره، ظاهرا 10 روز 15 روز. بعد خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرن که آقا بچه‌تون، برادرتون، پدرتون دستگیر شد، اینو بهشون اطلاع بدن. در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد، نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد. ببینید تا جزئیات رو میگه، چششون رو نمیتونه ببندی، چشم بستن الان زدن نیست، اون همین مقدار نمیتونید چشمشون رو ببندی موقع دستگیری یا بازجویی. بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلن اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند. دیگه این توضیح نمیخوام. بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و غیره، که حالا این ما بقیش رفته اون پایین تر الان نمیشه ما بخونیم، خودداری بشه. حالا اون مضمونش اینه، من این پایین تر میخواد بره، بله، نه این نبود، بله، افشای نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی، فیلم های خانوادگی و ضبط، بله، حالا این الان کامپیوتر ما قاطی کرد، سنگین شد مطلب، بله، و ضبط بی مورد آنها خودداری گردن. یعنی الان این تمام این موارد تو این قانون اومد، دیگه من بقیهشو نمیخونم. این یه ماده واحده است با 15 تا بند، بقیه رو هم نمیخونم، شما خودتون مراجعه بفرمایید. فقط یه نکته دیگه هم بگم فعلا تمام، با اون این که یک قانون دیگری به اسم منشور حقوق شهروندی، باز این مربوط میشه به این اواخر، این همین سالهای اخیر 92 فکر میکنم 7 بود این مسبب شده، بله، منشور حقوق شهروندی باز یک مجموعه است که مستنداتش قانون اساسی و قوانین موضوعه قبلشه، آمده در محورهای متعدد حقوقی رو من فقط محوراش رو اینجا یادداشت کردم، حقوقش البته متنش هم آوردم، برای همه افراد جامعه قرار داده: حق حیات و سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع، راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت، آزادی رفت و آمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی. تو این محورا 120 ماده داره این منشور حقوق شهروندی که ذیل این محورها طبقه بندی شده و حقوقی رو برای افراد قرار داده. این مبانی حقوقی در واقع حق شهروندی در قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران بود. من بخشی از اینها رو عرض کردم، یه بخشایش رو من در سالهای گذشته در درسهای دیگر توضیح دادم، مبانی فقهیش رو. حالا به مناسبت مثل امروز اشاره کردم، اشاره میکنیم، اما این که بخوام همه رو دوباره از نو بگم از من بر نمیاد. دوستان میتونن مراجعه کنن، درساش هست، ضبط شده هست، توی سایت هست، میتونن به اونجا مراجعه کنن. ولی بعضی از اینها که مبانیشون رو نگفتم تو اون بحثای گذشته، انشالله در جلسات آینده اونها رو خواهم گفت. انشالله دنباله بحث ما روز شنبه فردا که میدونید بحث حج و قصاص رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.